أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو نکته از بحث تعلیق مانده است عرض کنم. نکته اول این است که اون چه که راجع به تعلیق در عقود و ایقاعات مطرح شد در رابطه با شرط و نتیجه مطرح می شود. مثلا اجاره به شرط تملیک اگر شرط فعل باشد دولت اجاره بدهد خانه ای را و ملتزم بشود اگر مستأجر اقساط اجاره را پرداخت کرد در این مدت 10 سال مثلا، بعد از آن این خانه را به او تملیک کنند. این شرط الفعل است و هیچ اشکالی ندارد. اما اگر شرط النتیجه باشد، یعنی به شرط این که بعد از پایان یافتن مدت اجاره خود به خود این خانه ملک مستأجر بشود، که اگر این شرط و نتیجه صحیح باشد بهتر است از شرط الفعل، چون ممکن است در شرط الفعل مشروط علی وفا نکند به شرط، تخلف بکند از وفاء به شرط. مشروط له چه میتواند بکند جز این که رجوع بکند به حاکم شرع، که بیاید حاکم شرع الزام کند مالک را به هبه، و حاکم شرع هم چه بسا همه جا مبسوط الید نیست. اما شرط و نتیجه خود به خود بعد از تمام شدن مدت اجاره محقق می شود و خانه ملک مستأجر می شود. ظاهر کلام های سیستانی اینه که ایشون فرمودن اجاره به شرط تملیک صحیح است، این که ولو به نحو شرط و نتیجه هم باشد اشکال ندارد، ولیکن به نظر می آید که شرط و نتیجه مشرع که نیست، ما باید از خارج مشروع بودن این شرط و نتیجه را که هبه معلقه هست ثابت کنیم، بعد تصحیح بشود با دلیل المؤمنون عند شروطهم. این که میگوید من اجاره میکنم این خانه را به شرط این که 10 سال دیگر ملک من بشود، هبه مشتمله بر تعلیق است و تعلیق در عقود و ایقاعات مبتل است. می شود مصداق شرطن خالف الکتاب شرطن احل حرامن، ولذا نافذ نیست. اللهم الا ان یقال که دلیل بر مبتل بودن تعلیق اجماع است و اجماع قدر متعقنش مبتل بودن تعلیق است در عقود و ایقاعات مستقله، نه عقود و ایقاعات به نحو شرط و نتیجه، که البته این احتمال به نظر عرفی نمیاد و الا لامکن توسل به تصحیح عقد و ایقاع معلق از راه شرط و نتیجه. پس این که گاهی مطرح می شود که مثلا در ضمن عقد بی مشتری میگوید اگر فلان مطلب رخ داد من بری از ذمه باشم از پرداخت فلان مقدار از ثمن. این شرط براءت ذمه معلق علا حصول شیء، این بازگشت است به ابراء معلق است. در این موارد جایگزین مناسب شرط الوکاله است. تعلیق مرحوم شیخ فرمود لازم نیست به صورت اگر باشد، بگوید وهبت که هذا الکتاب یوم الجمعه، این روحاً مشتمل بر تعلیق است، چون فاصله افتاد میان انشاء و منشاء، شد هبه کتاب یوم الجمعه. این رو مرحوم شیخ فرموده است، دیگران هم تصریح کردند. بنابراین شرط براءت ذمه هم نمیتواند معلق بر یک امری ولو به نحو شرط و نتیجه انشاء بشود. راه مناسب شرط الوکاله است. میگه آقا مرا وکیل بکن که خودم را ابراء بکنم، یا در اون مثال اجاره به شرط تملیک بگوید به شرط این من خانه را از تو اجاره می کنم که مرا وکیل بکنی در این که پس از پایان مدت اجاره این خانه را به خودم ببخشم. اما مشکل این وکالت مثل مشکل شرط الفعل در این است که بعد از وفات مالک وکالت او هم باطل می شود. مالک مرد، بعد از مرگ او چطور من از جانب او هنوز وکیل باشم در ابراء ذمه خودم و یا در تملیک مالی که به ورثه مالک منتقل شده است به خودم؟ خودم حق غیر ثبت الارث و من قش، اول ثابت کنید که این وکالت صحیح است. شما وکیل می شوید از انسان میت در هبه کردن مال وراث او به خودتان. میت چه کار است که بیاد وکالت بده در هبه کردن اموال ورثه‌اش به شما؟ اصلا این وکالت قوامش به حیات موکل است. بله اگر وصیت بکنه و با مجموعه وصایای دیگر زائد بر ثلث نباشد از باب وصیت نافذ میشه. این یک مطلب. یه حق نیست، این یک حکم شرعی است که اگر مالک خانه خود را تملیک کرد به دیگران نافذ است، ولیکن وقتی مالک مرد خانه اش منتقل شد به ورثه چطور می آید این مالک می گوید حتی بعد از مرگ خودم هم باز شما وکیلید از جانب من؟ من که دیگر زنده نیستم و مالک نیستم، از جانب فرزندانم شما وکیلید. میگن آقا این چه نوع وکالتی است که شما به ما میدهی که ما از جانب فرزندان تو وکیل باشیم؟ خب خود فرزندانت مگر خودشان زنده نیستن خودشان تصمیم بگیرن برای خودشان؟ فقط مشروط له در فرض تخلف شرط خیار فسخ داره، کل اجاره بهای سالهای قبل را پس میگیره، بعد اجرت المثل میده. حالا مشکلش حل میشه با این ابن نداره، اجاره ها را اجرت المسمى ها را پس بگیره، اجرت المثل بده. اگر واقعا با این مشکلش حل میشه و دلش رو به این خوش میکنه، حرفی نداره. شرط ملکیت شرط و نتیجه است، ولیکن سببش را قبلا ایجاد کرد. شما اگر بیع معلق را یا هبه معلق را تنفیذ کردید، حالا ممکنه بحث بشه که اگر بعد از مرگ خود مالک تازه زمان اجاره تمام میشه و اون معلقون علی حاصل میشه، اینجا هم این هبه معلقه صحیحه؟ مثل که من گفتم بعد از من الان انشاء میکنم که این خانه من 20 سال دیگر ملک شما باشم و 20 سال دیگر من نیستم، آیا این هبه معلقه به این نفع که معلقون علی بعد از مرگ مالک حاصل می شود صحیح خواهد بود یا نه؟ البته مقتضای قاعده همین است که شما می فرمایید و این صحیح نیست، ولیکن به هر حال جای بحث دارد کسی مناقشه کند بگوید سبب را در زمان حیات ایجاد کرد، ولیکن ما حق به شما میدیم و بالاخره باید صلاحیت تملیک رو در زمان اون فصول معلق علی داشته باشه این آقا. این آقا دیگه زنده نیست، وقتی زنده نیست ولو موقع زنده بودنش انشاء تملیک معلق کرد، اما تملیک را معلق کرد بر 20 سال بعد که دیگر زنده نیست، و ما اینجور تعلیقها را علل قاعده مبطل می دانیم. جعله، بله بله دیگه، جعله جعله جعل می گذارد، میگه من آلج ابنی، به زید میگه، میگه یا زید اذا آلجت ابنی فانا ابر ازمتک. خب این شما میفرمایید بعد از فوت این آقای جائل عامل اتیان به عمل کرد، خب جعاله با موت جائل باطل میشه، و اگر عامل بی خبر بود، خبر نداشت از موت جائل و اتیان به عمل کرد، اجرت المثل در ذمه جائلی که میت هست محقق میشه، اشکالی نداره. بعد از موت جائل جعاله باطل میشه، ولی چون عمل اون عامل به طلب این آقا بوده که فوت کرده، عاملم که خبردار نشد که این آقا فوت کرده، رفت مشغول اون عمل مورد جعاله شد، بهش گفتن بابا اون بنده خدا یک ماهه که مرده، میگه خب جعاله باطل شد، اجرتون مثل عمل مرا از ترکه میت پرداخت کنید. این مثل این میماند که کسی قبل از مرگش مواد منفجره بگذاره در یک جایی، عرض شود خدمتتون که بعد خودش یا کشته بشه یا فوت بکنه، چند ساعت بعد از فوتش اون مواد منفجره منفجر بشه، ماشین مردم رو منفجر کنه، نابود بشه، خب ضامنه دیگه، الان ضامن شد، همین الان که این ماشین منفجر شد، میگن من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، بگردید اون من اتلف را پیدا کنید، میگن تو غسال خونه است. عرض شود خدمتتون که جنازه این من اتلف اونجاست، او ضامن قیمت مثل اون مالی است که اتلاف کرده. این جائل هم جعاله اش باطل میشه با موت، ولیکن چون عمل عامل به طلب او بود، این عامل اجرت المثل را از ترکه اون مرحوم مطالبه خواهد کرد، از کل ترکه، چون ضامن است، دین است. من بعد وصیت او دین لازم نیست بعد از مرگش هم انسان مدین بشود، باز همین است. مثل این عرض می کنم این مواد منفجره را که گذاشت، بمب ساعتی گذاشت، تنظیم کرد 5 ساعت دیگر خودش را هم کشت، رفت اون دنیا. بعد از 5 ساعت هم اون بمب ساعتی منفجر میشه، خب کی ضامنه؟ مورد به نفع هم هست، مورد به نفع هم اینه که عرض شود خدمتتون که آمد تور انداخت تو رودخانه تو دریا که ماهی بیاد، بعد رفت یه گوشه‌ای دراز کشید و والتی لم تمد فی منامها فیمسک الذی قضا علیها الموت، مرد در خواب مرد. وقتی اون ماهی ها در اون تور قرار می گیرن بعد از مرگ او، تازه او مالک میشه، تازه مالک میشه، مالک میشه چندین ساعت بعد از فوتش. و اون وقت اگر دینی داشت، وصیتی داشت، از اون خارج میشه. نه آقا، اگر بدهکار است این مرحوم، بابا هیچ از مال دنیا چیزی برای این ورثه نگذاشت، یک عده 4 ماه و 10 روز برای زنش گذاشته و یه مش بدهی هم برای بچه‌هاش. خب بعد که این ماهی ها در این تور ماهیگیری آمدن در حالی که او مرده است، خب ملک اون مرحوم میشه و تمام این ماهی ها رو میفروشن، خرج اداء دینش میکنن، ملک اوست. خب این مطلب اول. بله، بله دیگه، بحث در وکالت، اون بحث وکالت همینه که شما میگید. مطلب دوم اینه که بنابر این که تعلیق مبطل باشد نسبت به عقود و ایقاعات، آیا تعلیق مانع است یا تنجیز شرط است؟ در کلمات مختلف بیان شده، بعضی ها میگن تنجیز شرط است، گاهی تعبیر میکنن تعلیق مبطل است. ما دلیل واضحی هم که نداریم بیاییم بحث کنیم، ولذا ببینیم حالا ثمره عملیش چی میشه. در شبهات حکمیه که ثمره عملیه نداره، مثلا من نمیدانم تعلیق در بیع مبطل است یا مبطل نیست، مانع است یا مانع نیست. این طور نیست که کسی بگوید اگر تنجیز شرط است خب نمی شود اثبات کرد صحیح بودن این بیع را، چون احراز شرط نمی کنی. ولیکن اگر تعلیق مانع باشد فی علم الله، خب براءت از مانعیت تعلیق جاری می کنیم. خب این حرف درست نیست. چرا؟ برای اینکه در جایی که ما شک داریم که فلان چیز مانع است از عقد یا نه، اینجا جای براءت از مانعیت نیست. چرا؟ برای اینکه مانعیت در جایی از اصل براءت داره که مربوط بشه به یک تکلیف صرف الوجودی. مثلا گفتن صله، یک تکلیف داریم به نماز، نمیدونم این تکلیف به نماز مشروط به عدم قهقهه هست یا نیست، خب براءت از مانعیت جاری میکنم در دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی. اگر شک در شرطیت شیئی هم کردم، باز براءت از شرطیت اون شیء مشکوک جاری میکنم. اما در معاملات احکام انحلالیه هستند. من یقین دارم بیع منجز صحیح است، اما بیع معلق مشکوک الصحه است. براءت از مانعیت تعلیق بخواهد اثبات کند جعل صحت را برای این بیع معلق می شود اصل مثبت. در اقل و اکثر ارتباطی تکلیف واحد بود، این تکلیف واحد رو من میخواستم مؤمن داشته باشم که این تکلیف واحد متعلق به اکثر نیست، متعلق به نماز مشروط به عدم قهقهه نیست. براءت این رو برای من اثبات کرد و من مؤمن پیدا کردم. اما در احکام وضعیه که انحلالیه هستند، من میخواهم اثبات کنم صحیح بودن عقد معلق را، اثبات کنم که عقد معلق هم صحیح هست. یترتب علیه النقل و الانتقال. خب براءت از مانعیت که اثبات نمی کنه ترتب اثر نقل و انتقال را بر عقد معلق. ولذا در احکام وضعیه انحلالیه نه براءت از مانعیت جاریست و نه براءت از شرطیت. اگر شک بکنم در نکاح عربیت شرط است، نمیتوانم براءت از شرطیت عربیت جاری کنم خلافاً لما یظهر من جمع من الاعلام. کما این که اگر شک بکنم فارسیت مانع است در عقد نکاح، نمیتوانم براءت از مانعیت فارسیت جاری کنم، چون اثبات نمیشود عقد نکاح فارسی صحیح است و یترتب علیه الزوجیه. اصل عدم ترتب این اثر است و براءت از مانعیت اصل موضوعی نیست تا استصحاب عدم ترتب اثر را بخواهد مانع بشود از جریانش. اصل موضوعی نیست براءت از مانعیت، اصلا براءت که اصل موضوعی نیست کلن در هیچ کجا، اصل غیر محرزه. در اینجا هم حتی اگر استصحاب عدم جعل مانعیت هم جاری می کردیم، باز فایده ای نداشت، چون ثابت نمی کرد جعل اثر را برای این عقد مشکوک. این در رابطه با شبهات حکمیه است. بله، بحث اطلاقات که جدا بحث شد، بحث این است که آیا شک در مانعیت تعلیق با شک در شرطیت تنجیز فرق می کند یا نه. بله، یک مطلبی حالا ارتباط با احکام وضعیه نداره این مطالب، بله من نمیدونم در کجا حالا بعد بفرمایید ببینم کجا رو میفرم. بالاخره شک که در صحیح بودن یک عقد حکمش چیه؟ نمیتواند احکام عقد صحیح را بار کند، این که مسلم است. خب اما در شبهات موضوعیه، من نمیدانم این عقدی که این بیعی که کردم بیع معلق بود یا منجس، ولی اینجا ثمره پیدا میکنه. یه وقت قاعده فراق جاری میشه در بیع دیروز، خب بنابراین که قاعده فراق در معاملات هم جاری میشود، خب تفاوتی ندارد. اما اگر قاعده فراق جاری نشد لوجه من الوجوه، نوبت به استصحاب رسید. خب اگر تعلیق مانع است، از عدم تعلیق است. اگر تنجیز شرط است، از عدم تنجیزه. نتیجه برعکس میشه، اگر تنجیز شرط باشه از عدم تنجیزه و ثابت میشه که این بی باطل است. از عدم و کون هازل بی منجزن به نحوه استصحاب عدم ازلی بناءً علی جریانه. اما اگر اصل، اما اگر تعلیق مانع باشد، اینجا استصحاب میکنیم، میگیم این بی دیروز یک زمانی که نبود معلق هم نبود، ان شاء الله بعد وجودهی هم معلق نبوده است. اونهایی که استصحاب عدم ازلی را قبول دارن به درد اونها میخوره این بحث. اینم در رابطه با بحث در این است که اثر شرعی برای کل عقد لیس بمعلق بار شده، هازا عقد بالوجدان لیس بمعلق بالاستصحاب، و دیگه استصحاب عدم تنجیز جاری نیست چون اثر شرعی ندارد. موضوع اثر کل عقد لیس بمعلق هست، و اگر اثر شرعی بار شده بر عقد منجز، خب استصحاب میکنیم عدم و کون هازا العقد منجزا. بله اون از باب انتفاع اثر است. اثر شرعی باید ببینیم رو چی بار شده. کل عقد لیس بمعلق صحیح، خب استصحاب میگه هذا العقد لیس بمعلق فهو صحیح، اثبات میکنیم صحیح بودنش، چون موضوع مرکب است از عقد بودن و معلق نبودن. معنا ندارد که ما استصحاب کنیم منجز عدم المنجز عدم و کونه منجزن را، اون که اصل مثبت می شود اثر شرعی ندارد. اثر شرعی دفته رو چیزی که عقد هست و معلق نیست. عقد بالوجدان و لیس بمعلق بالاستصحاب. هذا تمام الكلام فی بحث تعلیق. کلام واقع میشه در بحث رکن دومه از ارکان عقل و هو ابراز الاراده. تا حالا بحثمون راجع به اراده و شرایط صحت اراده بود، اما راجع به رکن دوم ابراز الاراده. اصل ابراز اراده متسالم علیه است بین اصحاب که در عقود و ایقاعات صرف اعتبار نفسانی کافی نیست، نیاز به ابراز دارد، ولو مبرز بدون مخاطب باشد. یعنی شخص تنها نشسته است یک وقت در دلش میگه ابرع تو ذمت زیدن، یک وقت نه عادت داره وقتی فکر میکنه حرفم میزنه با خودش، زیر زبونی میگه ابرع تو ذمت زیدن. فقهات فرق میذارن، میگن این عادت بد رو ترک کن و الا اثر قانونیش اینه، شما چون به زبان آوردی، فرزند چنید، خانم چنید که گفتی بدهی برادر خانومم را بخشیدم، اوناش نمیخواستی بشنون اما شنیدن، اونام رفتن خبر دادن، تموم شد کار، بالاخره شرعن تو ابراء ذمه زید کردی. اما اگر نه، عرفن مبرزی نبود، صرفا در دل ابراء کردی ذمه زید را، این کافی نیست. این فرمایشی است که مشهور و لعله المتسالم علیه قائل به آن هستند. اما ممکنه کسی مناقشه بکنه بگه در عقود که نیاز دارد به طرفین، عقلا بنایشان بر این است که ایجاب و قبول ابراز بشود تا عقد محقق بشه، اما در ایقاعهایی که سبب خاص نمیخواهند، مثل طلاق نیست که سبب خاص میخواهد، مثل ابرا، این که ما بیاییم فرق بگذاریم بین این دو نفر، یکی کتوم است، اصلا فکر که می کند به زبان نمی آورد، ولیکن واقعا وقتی که فکر می کرد بناء نفسانی گذاشت که ذمه زید بری باشد، نه اینکه خلجان ذهن بود، نه خیر، اعتبار کرد براءت ذمه زید را، ولیکن ابراز نکرد. عقلا بگن لا لا یفید، اما دیگری عادت دارد با خودش حرف میزند و او ابراز کرد که بدهی زید را ابرا کردم، بگوین که خوب خوب شد، شما ابرا کردی و حق پشیمان شدن هم نداری. اگر اتفاقا موبایلت روشن بوده، صدات رو شنیدن و به گوش زید رسوندن که آقای زید ما شنیدیم، شهود عدل گفتن ما شنیدیم که این آقای طلبکار گفت بدهی زید را بخشیدم، خیلی متأثر شده بود که زید ورشکست شده، اما یک ساعت بعد که حالش جا آمد گفت نه بابا، برای چی ببخشم بدهی زید را، خودم از او گرفتارترم، حالا میخواد قبول نکنه. خب بگیم عقلا در اینجا میگن نه، چون به زبان جاری کردی دیگه فایده نداره و قابل رجوع هم نیست. قد یقال که این تفکیک عقلایی نیست، عقلا ابراز را برای تفهیم به مخاطبین قائل هستند و الا بحث تفهیم مخاطب نباشد، برای چه کسی میخواهم من ابراز کنم، برای خودم یا برای خدا؟ وقتی که مخاطبی نیست ما فرق بگذاریم بین صورت ابراز و عدم ابراز، قد یقال که این عقلایی نیست، ولیکن نظر صیغه خاص میخواهد. ما بله بله، چرا نداره؟ نه قصد انشا داشت، واقعا گفت گفت بخشیدم بدهی این زید بیچاره رو. معلوم شد که آقا ورشکست شده، بخشید. نه چرا خلف فرد صحبت میخونید، واقعا بخشید. و وقتی بخشید منتها تارتن ابراز میکند تارتن ابراز نمیکند. ولیکن انصاف مطلب اینه که ما این که جازم بشیم به این که اغلا بین این دو مورد فرق نمیگذارن دون اثباتهی خرط القطار، بالاخره یک جا ابراز کرده اون میگن ابراز امت زیده، یک جا ابراز نکرده عرف حسابش رو مثل حساب خلجانهای نفسانی میدونه، ولو واقعا اعتبار کرد. اما میگه حالا ما تو دلمون یک چیزی گفتیم، وقتی به زبان نیاوردیم شما دارید به اون چه در دل ما گذشته از ما رو مؤاخذه میکنی. این و این نیست اغلا فرق بیزارن بین ابراز و عدم ابراز، ولو مخاطبی نباشد، ولا اقل من الشک، اگر ابراز بشه یقینا ابراز ذمه حاصل میشه، و الا مقتضای استصحاب بقاعدین بنابر نظر مشهور این است که بگیم هنوز اون آقای مدیون بدهکار است. در بعض روایات ممکنه بگید تعبیرهای اومده به عنوان ابراء نیست، به عنوان تحلیل است. مثلا صحیحه ابراهیم ابن عبدالحمید، حدیث 1 باب 22 ابواب الدین، قلت لعبی عبدالله علیه السلام کان لعبد الرحمن ابن سیابه دینن علی رجل قد مات و کلمناه ان یحلله فعبا. عبدالرحمن طلبکار بود از یک بیچارهی، اونم مرد، به عبدالرحمن ابن سیابه گفتیم بیا حلالش کن، فعبا. قال ویه اما یعلم ان له بكل درهم عشره دراهم عشره دراهم اذا حل له، اگه حلالش بکنه 10 برابر به او پاداش میدن. خب این مفاد این روایت اینه که حل تحلیل حل له معیار است و گفته میشه که صدق میکنه آدم در دلش یکی رو حلال بکنه. میگه آقا فرداش که میشه میگه من دیشب تو رو حلال کردم، واگه هیچی نگفته دیشبا، اما امروز که میشه میگه فلانی دیشب میخواستم بهت زنگ بزنم گفتم شاید خواب باشی، ولی امروز دارم بهت میگم همون دیشب من تو رو حلال کردم وقتی فهمیدم مشکل پیدا کردی. خب این یک استدلال که گفته بشه ابراز نمیخواد. صحیحه عبدالله ابن سنان هم هست، فی الرجل یموت و علیه دینون فیزمنه زامن للغرماء فقال اذا رضی به الغرماء فقط برعت ذمت المیت، اگر کسی بیاد بگه انا ضامن لدین المیت، طلبکار راضی بشود نداره ابراز بکند، اذا رضی به الغرماء طلبکار راضی بشود فقط برعت ذمت المیت، و ابراز نداره تو این روایت رضی به الغرماء. باب 11 ابواب الدین حدیث 1، معتبره قیاس ابن ابراهیم هم هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان رجلا اتا علی علیه السلام فقال ان لی علی رجل دینا فاهدا الی هدیه فقال احسبه من دینک علی، حساب کن بابت بدهیش. گفته میشه حساب کن، امر نفسانی است. در باب زکات هم گفتن میتونی شما بدهی که فقیر به شما داره بابت زکات حساب کنی. حساب کردن ابراز نمیخواد، اعتبار نفسانی بکن میشه حساب. اینجا هم میگه احسب هم اندینه که علی، حساب کن که این آقا که به تو هدیه داد جزء بدهیش بود و بدهیش رو، یک قسط از بدهیش رو داد. گفته میشه احسب هم نداره که ابرز هازل حساب. این ستا روایت قد یقال ولا نعلم من قال بهی، قد یقال که اینها دلیلن بر این که در ابرائدین ابراز لازم نیست، ولیکن به نظر ناتمام میاد. صحیحه ابراهیم ابن عبدالحمید در مقام بیان نیست، میگه بابا عبدالرحمن چرا نبخشید بدهی اون میت را تا خدا ده برابر بهش پاداش بده. اصلا در مقام بیان این نیست که تحلیل ابراز میخواهد یا نمیخواهد. صحیحه عبدالله ابن سنان هم که در عقد الزمانه، شخص میاد ضامن دین میت میشه، خب معلوم است که باید طلبکار ابراز رضا بکند، عقد است. ازا رضیه بیان عرفیست، یعنی ازا ابرز رضا، چون عقد است، عقد زمان است، ابراز قبول میخواهد، پس اونم دلیل نمیشه. معتبره قیاس ابن ابراهیم هم بیش از این ظهور عرفی نداره که آقای طلبکار اون هدیه رو مناسبه به عنوان دین حساب کنی، نه به عنوان هدیه، جز بخشی از دین تلقی کن که استیفا کردی. اما به چه نحو؟ خب به این نحوه که آخرش که میشه به یه آقای بدهکار، 1,000,000 به من بدهکار بودی، 900 تومن شو دادی، 100 تومنم یادت میاد پارسال به عنوان کادو برای خرید خانه آوردی، من دیگه ازت نمیگیرم، اونو بابت بدهی حساب میکنم. خب یه ابراز آخرش ابراز میکنی، ولی آخری که پول نمیگیری ابراز میکنی. بیش از این روایات ظهور ندارد. فالحق هو لزوم ابراز العقد والایقاع حتی فی الابراء یقع الکلام فی شرطیت الموالات بین ابراز الایجاب والقبول، مطلب زیادی ندارد. انشاءالله این رو هم فردا تمام میکنیم، وارد شرطیت بلوغ میشیم.